با درود شام و خیر، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا که با سرخط اخبار از واشنگتن آغاز می شود.
استعفای ضیاءالحق امرخیل، رهایی استادان پوهنتون کندهار، کندهار از سوی شورشیان طالب و برگشت یک روحانی پاکستانی به کشورش.
وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر اعلام نشده به بغداد رسید تا در مورد شورشگری در آن کشور صحبت کند. گزارش مفصلی در این قسمت خدمت شما بعد از اخبار تقدیم می شود. همچنان واکنش های جهانی در پی محکومیت سه خبرنگار الجزیره در مصر، در گزارش است که خدمت شما همراه با خبر اقتصادی و ورزشی تقدیم خواهد شد. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم.
ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که هر نوع اتهامات علیه خودش را رد نمود از سمتش استعفا داد. وی پس از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت که در هیچ نوع تقلب دست نداشته و آنچه انجام داده به اساس وظیفه و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات بود. آقای امرخیل افزود که به دلیل بهبود وضعیت کشور و منافع ملی و پروسه اعتمادسازی از وظیفه خود به طور رسمی استعفا می دهد. واکنش های ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را در گزارش پس از خبرها در این مورد تقدیم می کنیم.
در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در اثر درگیری بین نیروهای افغان و شورشیان طالب، 10 غیر نظامی، 21 نیروی امنیتی افغان و 24 طالب مسلح کشته شده است. محمد نعیم والی هلمند در صحبت به رسانه ها گفت که در حدود 800 طالب مسلح به منظور تصرف ولسوالی سنگین با آن ولسوالی حمله کرده است.
از جانب دیگر، مقام های محلی ولایت غور در غرب افغانستان می گویند بر اثر انفجار یک ماین در ولسوالی تیوره این ولایت 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید قربانیان این رویداد افراد مسلح غیر مسئول می باشند که در ولسوالی تیوره با دولت همکار هستند. آقای خطیبی می گوید این افراد روز گذشته پس از خونساسازی یک ماین کنار جاده بر اثر انفجار ماین دوم دچار این حادثه شدند.
در یک رویداد دیگر، در اثر یک درگیری بین نیروهای امنیتی ملی افغانستان و طالبان مسلح در مسیر شاهرای ترخم جلال آباد، 14 غیر نظامی جراحت برداشته است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگن که این درگیری پس از آن رخ داد که کاروان موترهای یک قطعه ویژه امنیت ملی افغانستان در مربوطات ولسوالی غنیخیل هدف قرار گرفت. احمد زیاد عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار با صدای آمریکا گفت که تا هنوز روشن نیست که غیر نظامیان در اثر تیراندازی کدام جناح درگیر زخم برداشتند.
در فایرهایی که تبادله شده به تاسب باید بگیم که به تعداد 14 تن از هموطنان ما که همه افراد ملکی است زخمی شده و یک منصوب قطعه شاهین نیز زخم برداشته.
شورشان طالب با پذیرفتن مسئولیت این رویداد زخمی شدن غیر نظامی ها را رد می کنند.
و در ولایت بدخشان در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح 7 طالب و 2 سرباز اردوی ملی کشته شد. مقامات ولایت بدخشان می گویند این رویداد زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی افغان پس از تصرف منطقه فرغامیرو از طالبان هین پیشروی به قریه فرغامنچ با کمین شورشیان طالب روبرو شدند.
و این در حالی است که در اثر تیراندازی بین یک پلیس و مشاورین نظامی آمریکایی در مقر فرماندهی امنیتی ولایت پکتیا، پلیس مذکور کشته و دو مشاور نظامی آمریکایی زخم برداشت. رولا سمون سخنگوی والی پکتیا میگوید که این رویداد زمانی رخ داد که مشاورین نظامی آمریکایی به منظور یک جلسه به مقر قماندانی ولایت آمده بودند. آقای سمون افزود که تا اکنون معلوم نیست که تیراندازی نخست از سوی کی صورت گرفته است.
هنوز ثابت نشده که حمله را پلیس انجام داده و یا نیروهای خارجی، ولی حقیقت این است که پلیس ما در این واقعه شهید است و 2 نفر از آمریکایی‌ها زخمی شدند.
او افزود که وقوع این رویداد برای پلیس و نیروهای آمریکایی سوال برانگیز بوده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. 33 آموزگار دانشگاه کندهار که توسط گروه طالبان گروگان گرفته شده بود، امروز دوشنبه از سوی آن گروه رها گردید. این استادان چند روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات در مسیر شاهرای کندهار کابل در یکی از مناطق ولایت غزنی از سوی شورشیان طالب ربوده شدند. گروه طالبان نیز با ارسال یک پیام به رسانه ها رهایی استادان دانشگاه کندهار را تایید نموده و گفتند که استادان مذکور را به اساس برخی گزارش های نادرست گروگان گرفته بودند. اما مقامات ولایت غزنی میگویند که طالبان در مقابل رهایی این استادان خواستار رهایی 3 زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان بودند. این مقامات افزودند که این خواست طالبان از سوی حکومت پذیرفته نشد و استادان پوهنتون کندهار در پی میانجیگری بزرگان قومی از بند گروه طالبان رها گردید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که حمله اخیر نظامیان پاکستانی در ولایت کنر را با واکنش همگونه پاسخ خواهند داد. جزئیات بیشتر در این مورد از نجیب الله احمدیار.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه امروز دوشنبه تلفات غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان در نتیجه حمله نظامیان پاکستانی را عمل نابخشودنی خوانده، گفت که حکومت افغانستان نسبت به این رویداد سکوت نخواهد کرد.
نیروهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان توان حراست و دفاع از خون سربازان و اتباع ملکی کشور را داشته، در برابر این تجاوز نظامیان پاکستانی آرام نخواهند نشست و در موقع مناسب به پاسخ بالمثل خواهند پرداخت.
استفاده از گزینه نظامی در مقابل حملات پاکستان در حال مطرح می شود که مقامات افغان می گویند دو شب پیش نظامیان پاکستانی با لباس ملکی و سلاح و مهمات سبک و سنگین وارد خاک افغانستان شده و بر ولسوالی دانگام ولایت کنر بر پوسته های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. با گفته مقامات افغان در این حمله از سلاح و مهمات کار گرفته شده است که قبلا در اختیار طالبان مسلح قرار نداشت. بر اساس گزارش ها در نتیجه این حمله 3 تن از سربازان اردوی ملی کشته شد و زمانی که نیروهای محل به همکاری نیروهای امنیتی افغان شتافتند، مهاجمان مسلح 7 تن از آنان را نیز به قتل رساندند. تا کنون مقامات پاکستانی در مورد اظهارات مقامات افغان واکنش نشان نداده است.
تیاره حامل یک روحانی پاکستانی که طرفدارانش با نظامیان پاکستان درگیری است، حین برگشت از کانادا از اسلام آباد به لاهور انحراف داده شد. شرح بیشتر باز هم از نجیب الله احمدیار.
طاهر القادری روحانی پاکستانی به خاطر رهبری آنچه او یک انقلاب علیه حکومت نواز شریف خوانده است، از کانادا به پاکستان بازگشت کرده است. اسلام آباد پیش از ورود آقای قادری به آن شهر شاهد تدابیر شدید امنیتی بود، اما با آن هم حامیان این روحانی پاکستانی با پلیس درگیر شدند. اداره هوانوردی ملکی پاکستان گفت که مسیر طیاره حامل آقای قادری به خاطر مسئولیت مسافرین و طیاره از اسلام آباد به لاهور انحراف داده شد. طاهر القادری روحانی مذهبی با تمایلات میانه رو پیروان زیاد در پاکستان دارد. برخی تحلیلگران به این باورند که این روحانی پاکستانی حمایت اردوی قدرتمند پاکستان را نیز با خود دارد و اردوی آن کشور از او به عنوان وسیله توبیخ حکومت غیر نظامی استفاده می کند. پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فشرده چند خبر از شرق میانه. وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از پیش اعلام نشده به عراق رسید. سفر این مقام آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که حکومت عراق در حال مبارزه با شورشیان اسلامگراه سنی است. شورشیانی که تاهانه استانستان مناطق وسیع را در شمال و غرب آن کشور تصرف کنند. جان کری روز دوشنبه به بغداد رسید و قرار است با نوری المالکی صدر اعظم عراق و شماری از رهبران سنی و کردران کشور دیدن کند. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها تقدیم میکنیم.
یک محکمه در مصر 3 خبرنگار شبکه الجزیره را به اتهام حمایت از اخوان المسلمین و نشر خبرهای نادرست به طور جداگانه به 7 سال حبس محکوم کرد. فیصله ای که واکنش های تند جهانی را در پی دارد. این 3 خبرنگار که روز دوشنبه در یک محکمه در شهر قاهره محکوم شدند، شامل یک شهروند استرالیا، یک شهروند کانادایی مصر تبار و یک شهروند مصر است. شهروند مصر به یک اتهام دیگر نیز به 3 سال حبس اضافی محکوم شده است.
حملات هوایی اسرائیل در امتداد ارتفاعات گولان در داخل خاک سوریه دست کم 10 سرباز سوری را کشت. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز دوشنبه گفت که این 2 حمله 2 تانک و 2 محل توپخانه نیروهای سوری را از بین برده است. مقامات اسرائیلی گفتند که حملات هوایی مقر یکی از پایگاه‌های منطقه اردوی سوریه را نیز هدف قرار داده است.
و یک محکمه در بنگلادش 8 عضو یک گروه ممنوعه شورشیان اسلامگرا را به اعدام محکوم کرد. این شورشیان به اتهام دست داشتن در بمبگذاری در جریان یک محفل تجلیل از سال نو محکوم شدند. در این بمبگذاری که در سال 2001 در شهر داکا رخ داد، 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. محکمه روز دوشنبه 6 تن دیگر را نیز در ارتباط به این قضیه به حبس ابد محکوم نمود.
پایان خبرها و اکنون شما را جلب میکنیم توجهتان را البته به شنیدن خبرهای اقتصادی و ورزشی. هزاران ماهیگیر نایجیریایی پیشنهاد 50 میلیون دلاری شرکت نفتی شل را به خاطر جبران خسارای ناشی از بزرگترین نشأت نفت رد کرده است. ماهیگیران نایجیریایی پس از تلاش‌های زیاد محکمه به نفع ماهیگیران فیصله کرد. شل مسئولیت نشأت نفت را به عهده گرفته و گفته است که پول خسارات ناشی از آن و پاکاری را پرداخت خواهد کرد. اما محکمه عالی لندن فیصله نمود در صورت که شل پول کافی برای مسئولیت ساختارها و پایپلاین پالایشگاه را نپردازد، مسئول غارت نفت نیز قرار خواهد گرفت. این رویداد بدترین حادثه مربوط محیط زیست در تاریخ نایجیریا می باشد و سازمان عفو بین الملل گفته است که حکم محکمه زمینه را مساعد می سازد تا شرکت شل در نهایت مسئول خرابی های خطرناک قرار داده شود که در دلتای نایجیریا صورت می گیرد. شرکت شل این فیصله را که ضربه بزرگ اقتصادی بر آن وارد می کند کم اهمیت جلوه داده و گفته است که فیصله اقامه های احتمالی را در آینده محدود می سازد. و در بخش ورزشی، در مسابقات امروز جام جهانی فوتبال در گروه الف کامیرون و برزیل با هم مسابقه دارند. همچنان در گروه الف کروشیا و مکزیکو به مسافه هم می روند. در گروه ب استرالیا و اسپانیا مسابقه دارند. اگرچه این مسابقه برای هر دو سرنوشت ساز نیست، اما گفته می شود که بازی جالبی خواهد بود. و در نهایت هالند و چیلی نیز برای رفتن به گام بعدی امروز در گروه ب به مسافه هم می روند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و اکنون نوبت نشر چند گزارش. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که هر نوع اتهام علیه خود را رد نمود از سمتش کنار رفت. وی بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت که هیچ نوع تقلبی دست نداشته و آنچه انجام داده به اساس وظیفه و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. در این مورد و همچنان تازه ترین ها از انتخابات افغانستان را در گزارش از مکه منیر می شنویم.
ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که هر نوع اتهامات علیه خودش را رد نمود از وظیفه‌اش کنار رفت. وی بعد از چاشت امروز در نشست خبری ظاهر شد و گفت که در هیچ نوع تقلبی دست نداشته و آنچه انجام داده به اساس وظیفه و صلاحیت کمیسیون انجام داده است. آقای امرخیل گفت که این دسیسه ها قبل از انتخابات بر حلای وی وجود داشت و دسیسه روز انتخابات و نوار صوتی که روز گذشته نشر شد از جمله امین دسیسه ها است و همه آن را رد می کند. وی گفت که بدون هیچ نوع فشاری و به خاطر منافع ملی کشور از سمتش استعفا می دهد.
من بدون هیچ گونه فشار و به خاطر منافع ملی و پروسه اعتمادسازی و نجات انتخابات به عنوان یک روند ملی از وظیفه‌ام استعفا می‌دهم.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از استعفای امرخیل اظهار تأسف نمود و گفت که رئیس دارالانشای این کمیسیون به سبب اینکه این پروسه به مشکل مواجه نگردد و برای نجات این پروسه و منافع مردم از سمتش کنار رفت. آقای نورستانی تاکید کرد که پخش نوار صوتی روز گذشته از سوی تیم اصلاحات و همگرایی هیچ نوع ربط به استعفای امرخیل ندارد.
خیلی زیاد متاسف هستم که ما امروز آقای ضیاءالحق امرخیل که شخصی بسیار کار کشته، فعال، با انرژی، وطن دوست
در این نشست امرخیل گفت که در پروسه انتخابات رئیس جمهور کاملا بی‌طرف بوده، اما برخی مسئولین و قماندانهای نهادهای امنیتی در این پروسه مداخله نمودند که از برخی از آن مداخلات این کمیسیون جلوگیری نموده است. اما عبدالله لحظات بعد از استعفای امرخیل در حالی که در این مورد از اظهارات بیشتر خودداری نمود گفت هر کسی که در انتخابات تقلب گسترده نموده است باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
خبری که چون تازه شدیدم در مورد از اینجا تبصره نمی کنم، اما همه قدر برسان میگم که هر کسی که مسئولیت تخلل گسترده در انتخابات داره در برابر قانون باشه.
عباس نویان سخنگوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی در مورد به صدای امریکا گفت که این تیم از شجاعت و وطن پرستی آقای مرخیل که بدون هیچ گونه فشار و صرف به خاطر از بین بردن یک گره که در امور انتخاباتی به وجود آمده بود از وظیفه‌اش استعفا داده قدردانی می نماید. وی از رئیس جمهور خواهان اراست حقوق و عزت امرخیل شد. آقای نویان گفت که تیم تحول و تداوم از رئیس جمهور می خواهد تا کسی را به عوض آقای امرخیل بگمارد که کاملا بی‌طرف باشد تا امور انتخابات به صورت درست به پیش برود و پروسه انتخابات مورد گروگانگیری قرار نگیرد. همچنان امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از تفتیش 5% ولایت‌های غور، نورستان، پکتیا، پکتیکا و خوست خبر داد. احمد یوسف نورستانی از ناظرین نامزدان و مشاهدین ملی و بین المللی خواست تا از این پروسه نظارت نمایند. اما عبدالله عبدالله میگوید شماری از مسئولین دولتی و کمیسیون‌های انتخاباتی در تقلب‌های انتخاباتی دست دارند و گفت در محلاتی که ریدی صورت نگرفته آرای آن محلات مورد قبول آنها نمی‌باشد و باید ریدیهی مجدد صورت گیرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا حال بیشتر از 91% آرا داخل سیستم شده است و 95% مواد انتخاباتی و جز از دو ولسوالی پکتیکا به مراکز ولایتی رسیده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر خارجه ایالات متحده به بغداد سفر کرده تا با رهبران عراق دیدار کند و رهبران حکومت به رهبری شیعه ها را شخصا تشویق کند تا با مخالفین سیاسی قبل از این که کشورشان بتواند به بحران جدیدی روبرو شود صحبت کنند. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ملاقات در نظر گرفته شده صدر اعظم نورالملکی با جان کری طوری که توقع می‌رود ممکن زیاد نیز دوستانه نباشد، زیرا این نظر در میان مقامات آمریکایی در واشنگتن تقویت می‌گیرد تا من حیث اولین اقدام بر ضد شورشگری در این کشور صدر اعظم مالکی باید استعفا بدهد، ولی مالکی تا حال کدام نشانه‌ای که می‌خواهد استعفا بدهد از خود بروز نداده است. او به مشوره آمریکایی‌ها گوش فرا داده است، اما در نهایت به آن وقع نگذاشته است. او نخواسته است چنین وانمود شود که تحت کنترل آمریکایی‌ها در وقتی که آنها عراق را اشغال کرده بودند قرار دارد. با وجود آن هم هر دو جناح برای 8 سال متوالی صدمات زیادی دیدند، چنانچه در جنگ عراق 4500 عسکر آمریکایی و بیشتر از 100,000 عراقی کشته شدند و اکنون شرق میانه ممکن در آتش یک جنگ فرقوی بسوزد. جان کری در قاهره که به منظور ملاقات با عبدالفتاح السیسی رفته بود تا وضع منطقه را مورد بحث قرار دهد و به خونریزی که از جانب گروه دولت اسلامی عراق و شام بران داخته شده نقطه پایان گذاشته شود. او در قاهره گفت
We will help Iraqis to complete this transition if they choose it. If they want
ما به عراقی ها کمک خواهیم کرد تا آنها این مرحله انتقالی را در صورتی که خواسته باشند تکمیل کنند. هرگاه آنان بخواهند می توانند رهبری خود را انتخاب کنند که از تمام عراق نمایندگی کند و حکومت وحدت ملی را با وجود بیاورند که نمایندگی از تمام مردم عراق کند.
جان کری گفت که این یک مرحله بسیار حساس در این جامعه باشد. او به رهبران عراق گوش زد کرد تا از تحرکات فرقوی اجتناب کرده و کوشش کنند یک پارچه نیازمندی های تمام فرقه ها را در نظر بگیرند. کری در حالی به بغداد سفر می کند که شورشیان اسلامی توانستند 2 پسته سرحدی را در سرحد با سوریه و اردن تسخیر کنند و به معضلات مالکی افزودند. شورشیان با این پیروزی خود توانستند ساحات کنترل خیش را توسعه بخشند و فشار را بالای نورالملکی افزایش بخشند تا وی مجبور به استعفا گردد. تهاجم اخیر آنان به رویایشان که ایجاد یک دولت اسلامی شامل عراق و سوریه می باشد آنان را نزدیک ساخته است. با اشغال مناطق سرحدی اکنون جنگجویان می توانند از سلاح و مهماتی که از ذخایر عراق به دست آوردند بر ضد رژیم سوریه و قوتهای آن به کار گیرند. هرگاه شورشیان قادر به حفظ مناطقی که به دست آوردند گردند، در این صورت آنها منطقه شرق میانه را بیشتر بی‌ثبات ساخته و این کار سبب خواهد گردید تا جهادیست‌ها از تمام اطراف و اکناف جهان را به خود جلب کنند. پیروزی های حیرت انگیز شورشیان در شمال و غرب عراق به عدم کارایی قوت های عراقی که از طرف آمریکایی ها تربیت دیدن اشاره می کند. در شمال عراق این قوت ها با آسانی در برابر شورشیانی که به پیشرویشان ادامه می دادند تسلیم شده و سلام مهمات وساید و وسایل خیش را رها کردند. آنها در غرب نیز وقتی شنیدند برخی از شهرها سقوط کرده پا به فرار نهادند. یک شنبه به تعقیب سقوط پست‌های سرحدی با اردن و سوریه، شهرهای قائم، رواه، آنا و رتبه که همه مربوط به مناطق سنی نشین ولایت انبار که فلوجه و رمادی نیز به آن متعلق است، سقوط کردند. وقتی قوات‌های آمریکایی در ختم سال 2011 از عراق برای ابد خارج شدند، شورش بی‌رحمانه تندروان سنی با انفجار موتورهای مملو از بم، انفجار کنار جاده، بمب‌گذاری انتحاری و سوی قصد در حالت رانندگی که بیشتر مامورین حکومت شیعه، قوات‌های امنیتی و زائرین را هدف قرار می‌دادند، اوج گرفت. با آغاز این سال و افزایش در این ماه، شورشان دولت عراق و شام چندین شهر و مناطق سرحدی را تسخیر کردند. جنگ داخلی سوریه نیز با آتش جنگ عراق افزوده است.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا،
قدر خون که بریزم مردم بریزم زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی بدی در دست نیست.
100.5 FM.
یک محکمه در مصر 3 خبرنگار شبکه الجزیره را به 7 سال زندان محکوم کرد. این ستن به حمایت از گروه ممنوع اخوان مسلمین و پخش خبرهای به گفته مقامات مصری نادرست مجرم شناخته شدند. فیصله محکمه مصر به گونه گسترده از سوی جامعه بین المللی تقبیح شده است. شرح بیشتر در این مورد را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
پیتر گریسی استرالیایی، محمد فهمی کانادایی مصری تبار و باهر محمد مصری 3 خبرنگار الجزیره بودند که بنابر فیصله محکمه مصر به 7 سال زندان محکوم شدند. پس از اعلام فیصله قاضی محکمه، هر 3 متهم و بستگانشان در اعتراض به این تصمیم به صدا برخواستند. مایک گریسی، برادر پیتر، نیز در محکمه حاضر بود.
این حکم نادرست است. نمیدانم که قاضی چگونه این تصمیم را گرفت. بسیار علاقمند هستم که دلایل او را برای صدور این حکم بشنوم. هیچ منطقی در این فیصله وجود ندارد.
عدیل فهمی، برادر محمد فهمی، فیصله محکمه را رانده شده از اغراض سیاسی می خواند.
واضح است که این فساد است. این یک پرونده فاسد و سیاسی بوده و همه مدارک شامل در آن نادرست است.
گریستی، فهمی و محمد در ماه دسامبر سال گذشته در قاهره پس از آن بازداشت شدند که مقامات مصری فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را در مصر مانع شده بودند. جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا، در واکنش به فیصله محکمه مصر گفت که این تصمیم داعیه مصر برای تحول و گذار به سوی دموکراسی را تقویت نمی کند. او می گوید استرالیا حکومت جدید مصر را ترغیب می کند تا پیامی را که در مورد تحول در مصر به جهان فرستاده شده بود در عمل نشان بدهد. آزادی مطبوعات یکی از ارکان بنیادی دموکراسی است و ما به شدت نگران هستیم که این فیصله بخش از تلاش گسترده برای محدود کردن آزادی رسانه ها در مصر است. آزادی که دموکراسی های جهان از آن پاسداری می کنند. حکومت استرالیا هیچ درک کرده نمی تواند که این پرونده بر مبنای کدام شواهد تهیه شده است. مصطفی سواک، مدیر مسئول تلویزیون الجزیره، نیز این فیصله محکمه را حمله بر آزادی مطبوعات خواند.
گفته های من به خاطر خبرنگاران ما که نخستین اولویت ما هستند نبوده، بلکه به خاطر آزادی رسانه ها و همه خبرنگاران است که به زندان افگنده شده و اذیت شدند. الجزیره تنها از حرکت ویژه محکمه رنج نبرده، بلکه در کل در مصر متاثر است، زیرا نمیتوانیم در آنجا آزادانه کار کنیم.
سید صادق، تحلیلگر مصری، میگوید که شبکه تلویزیونی الجزیره در آن زمان خبرهای منفی و نادرست را در مورد رویدادها در مصر پخش میکرد. او ادعا میکند که حکومت قطر که گرداننده تلویزیون الجزیره است، از گروه ممنوعه اخوان المسلمین پشتیبانی میکرده است.
ژورنالیسم از ا کرایم ون یو آر لاینگ.
ژورنالیسم زمان به جرم مبدل می شود که خبر دروغ نشر شود، پنهان کاری شود، بر اساس مشی زدیت با یک حکومت وارد یک کشور شده و برای این که یک اجندای سیاسی وجود دارد، تصاویر و عکس های هرج و مرج ترسیم و صادر شود. در خرابکاری های سیاسی از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده می شود.
صادق میگوید که این پرونده با روابط میان حکومت مصر و قطر پیوند دارد و قطر از هرج و مرج و خشونت در مصر حمایت میکند. برخی خبرنگاران در مصر حکم محکمه آن کشور را در مورد پرونده خبرنگاران الجزیره زیاده از حد خوانده میگویند که این فیصله در محکمه استیناف رد شده میتواند. رئیس جمهور مصر نیز میتواند در حکم محکمه تغییر بیاورد، اما تنها در زمانی که روند استیناف طلبی پایان یافته باشد.
تا به نازک سخن کس نتواند برداشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد. صدا صدا مرا در دل نوای صد ترانه است، مرا در دل نوای صد ترانه است، وجودم پر ز شعر عاشقان است. اگر گویم وگر خاموش مانم، تو را می خواهم و این ها بهانه، تو را می خواهم و این ها بهانه. دادم دلی از تو، دادم دلی از تو، قربان سر از ما نرنجی، دارم دلی زباندارم ولی خاموش خاموش، سخندارم ولی بیگان بگوش. زباندارم ولی خاموش خاموش، سخندارم ولی بیگان بگوش. نخانندم نپرسندم نجویند، چی هستم یاد از خاطر فراموش، چی هستم یاد از خاطر فراموش. دارم که نیمه، دارم که نیمه، قربان سر از ما نرنگی.
فشرده خبرها. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که هر نوع اتهامات علیه خودش را رد نمود از سمتش استعفا داد. در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در اثر درگیری بین نیروهای افغان و شورشیان طالب ده غیر نظامی، 21 نیروی امنیتی افغان و 24 طالب مسلح کشته شد. وزارت خارجه افغانستان می گوید حمله اخیر نظامیان پاکستانی در ولایت کنر را با واکنش همگونی پاسخ خواهد داد. تیاره حامل یک روحانی پاکستانی که طرفدارانش با نظامیان پاکستان درگیر است، حین برگشت از کانادا از اسلام آباد به لاهور انحراف داده شد. و وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از پیش اعلام نشده به عراق رسید. سفر این مقام آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که حکومت عراق در حال مبارزه با شورشیان اسلامگرای سنی است. شورشیانی که تا حال توانستند مناطق وسیع را در شمال و غرب آن کشور تصرف کنند. یک محکمه در مصر سه خبرنگار شبکه الجزیره را به اتهام حمایت از اخوان المسلمین و نشر خبرهای نادرست به طور جداگانه به 7 سال حبس محکوم کرد. فیصله ای که واکنش های تند جهانی را در پی داشت. حملات هوایی اسرائیل در امتداد ارتفاعات گولان در داخل خاک سوریه دست کم 10 سرباز سوری را کشت. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز دوشنبه گفت که در این حمله 2 تانک و 2 محل توپخانه نیروهای سوری نیز از بین رفته است. یک محکمه در بنگلادش 8 عضو یک گروه ممنوعه شورشیان اسلامگرا را به اعدام محکوم کرد. این شورشیان به اتهام دست داشتن در بمبگذاری در جریان یک محفل تجلیل از سال نو محکوم شدند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.